مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازگشت ایران و آمریکا به برجام هرچند مشکل اما ممکن است.
باید قبول کرد که آقای گروسی درست میگه، مذاکرات در پیش ضروری است ولی بسیار دشوار خواهد بود و به حد بسیار قوی به عمر دولت آقای روحانی نتیجه گیری اون نمی انجامه.
حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت نگذاشتیم شرایط ایران مثل ونزوئلا شود. او خود را فرمانده جنگ اقتصادی خواند.
این بلایا از آسمان نمیاد، از سوی رهبری میاد که آوار میشه سر دولت. دولت باید در اون چارچوب باز کنه. حالا دولت دلش میخواد یا نمیخواد بسی میاد، ولی چارچوب عمل اقتصادی رو دولت تعیین نمیکنه، این رو نظام تعیین میکنه.
سخنگوی دولت با اشاره به نامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا آن را بهانه جویی سیاسی خواند.
این بهانه سیاسی رو خود جمهوری اسلامی از طریق مشکلات سیاسی که با غرب داشته در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا، فیفا یا هر نهاد بین‌المللی دیگه ای قرار داد.
همین ها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای سال 2015 اگرچه مشکل اما امکان پذیر است. رافائل گروسی روز سه‌شنبه در گفتگو با نمایندگان پارلمان اروپا گفت ایران و آمریکا برای احیای برجام باید آماده مذاکره شوند. او با این حال اعلام کرد حتی اگر با سرعت معجزه‌آسایی همین فردا طرفین به برجام بازگردند، موضوعات زیادی وجود دارد که باید حل شوند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا.
پاسخ خلاصه این است که امکان پذیره در این مورد گروسی دبیر کل آژانس حدس درستی میزنه و نه تنها امکان پذیره بلکه لازمه. از وضعیت موجود دو نتیجه گیری منطقی میشه داشت. یکی این که مذاکرات به نوعی در جریان، هرچند که به نتیجه گیری های بزرگی نرسیده علی رغم انکار سخنگویان ایران و همسو با اونچه که آمریکایی ها بهش تاکید میکنند. نکته دوم و نتیجه گیری دومی که میشه داشت این است که برنامه اتمی ایران واقعا در یک وضعیت انتقالی قرار داره و این وضعیت انتقالی میتونه در هر لحظه ای که تصمیم سیاسی لازم گرفته بشه ایران رو در وضعیت مبادرت به آزمایش اتمی یا تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی قرار بده که این موقعیت برای منطقه خطرناکه، برای آژانس بی‌آبرویی‌ست، برای سیاست خارجی آمریکا مشکل آفرینه و همه باید دنبال راه حلی بگردن برای اینکه بتونن از بروز این واقعه پیشگیری بکنن. آقای بایدن علاقمنده که امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی بده ولی سقف خواسته های جمهوری اسلامی بالاست، لغو تحریم ها، ولی برای لغو تحریم ها آمریکایی ها نیازمندن، خصوص دولت آمریکا نیازمندن که از همراهی کنگره برخوردار باشن، در حالی که هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان قانونگذاران آمریکایی با رویکردی که دولت بایدن بخواد در پیش بگیره و امتیازات غیر عادی به جمهوری اسلامی بده موافق نیستند. مانع دوم کشورهای منطقه‌ای هستند، اسرائیل و عربستان سعودی و امارات، که فشارهای زیادی رو علیه دولت بایدن وارد میکنند. به این علت باید قبول کرد که آقای گروسی درست میگه، مذاکرات در پیش ضروری است ولی بسیار دشوار خواهد بود و به حد بسیار قوی به عمر دولت آقای روحانی نتیجه گیری اون نمی انجامه.
آقای تقی‌زاده، رافائل گروسی در پاسخ به سوال نمایندگان پارلمان اروپا درباره پافشاری ایران برای لغو تحریم‌ها، همون گونه که شما اشاره کردید بهشون، به عنوان پیش شرط بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای گفته و اشاره کرده که این موضوع مثل یک رقص تانگو دو نفر است. منظورش اینه که هر دو سو باید بر سر این مسئله توافق کنند. از اونجایی که ایران تحت هیچ شرایطی مذاکره با آمریکا رو در نظر نداره، یا حداقل آنچنان که رهبر جمهوری اسلامی میگه، شما تصور میکنید این مشکل هست اما ممکن هست در کنار هم کی اتفاق بیفته؟ از اونجایی که به نظر میرسه که دولت حسن روحانی علاقمنده که این اتفاق هرچه زودتر و در دوران زمامداری خودش روی بده.
حق با شماست، ولی رسیدن به نتایج لمسی، رسیدن به یک توافق جامع اونطور که آمریکایی ها اعلام کردن و انتظار دارن، نیازمند زمان بیشتر و بالا بردن سطح مذاکره کنندگانه. این قضیه اخیر یعنی بخصوص سطح مذاکره کنندگان با مشکلی که آقای خامنه ای درست کرده رو بروس، موضوعی که شما به اون به درستی اشاره کردید، اگر که ظریف یا حتی عراقچی یا حتی نماینده ایران در سازمان ملل بخواد در مذاکرات مستقیم موضوعی با آمریکا وارد بشه، این رو نمایندگان رسانه ها مطلع میشن و دولت آقای روحانی با مشکل جدی روبرو خواهد بود. بنابراین سطح مذاکرات کوتاه، مذاکرات مرتب صورت نمیگیره و زمان کافی یعنی 3 ماه آینده برای رسیدن به نتیجه قابل زمان کافی است. ولی در هر حال ایران، حکومت ایران، اقتصاد ایران نیازمند لغو تحریم هاست، نمیتونن تا بی نهایت این فشار رو علیه مردم ادامه بدن. بنابراین میخوان به نوعی از توافقهای موضوعی دست پیدا بکنن. ولی اون چیزی که شما به عنوان شرط اعلام میکنید از دید جمهوری اسلامی در حقیقت انتظارات جمهوری اسلامی است. وقتی این مذاکرات به مرحله بهتری رسید، انتظارات تبدیل به شرطهای نسبی میشه. دیپلماسی معنیش همینه، یعنی دو طرف بتونن انتظارات متقابل خودشون رو در یک نقطه میانه کاهش بدن و اونجا به توافق برسن.
آقای تقی‌زاده، الان دیگه آژانس نه به تاسیسات و نه به اطلاعات دوربین‌ها دسترسی نداره. شما تصور می‌کنید که واکنش آژانس و رفتاری که با جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت با توجه به افزایش ذخایر اورانیوم ایران، افزایش غلظت و تمام این چیزها، تصور می‌کنید گام بعدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه خواهد بود؟
موضوعی که شما اشاره میکنید موضوعی است که آقای کروسی به اون اشاره کرد و این حساسیت و نگرانی آژانس رو هم در بر میگیره. اونها تنها وسیله‌ای که برای بازداشتن ایران از دست پیدا کردن به لوازم ساخت بمب اتمی در اختیار دارن بازرسی است و این بازرسی ها الان از آژانس منع شده. عملا ایران پروتکل الحاقی رو موقت کنار گذاشته و یک آواز 3 ماهه به آژانس داده. آقای کروسی میخواد که به عنوان آژانس، به عنوان سازمان پیشگیری از گسترش سلاح‌های اتمی، نقش فعالی داشته باشه و این نقش فعال رو آقای گروسی اعلام میکنه که باید دوباره در طی مذاکراتی که آمریکا با جمهوری اسلامی خواهد داشت بازسازی بشه.
از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی با دفاع از عملکرد دولتش در سالهای گذشته گفت اقتصاد کشور به خوبی اداره شده و اون را مثل تیمی تشبیه کرد که 3 گل زده و 1 گل خورده. حسن روحانی گفت اگر کار و تلاش نمی شد ممکن بود ایران شرایطی مانند ونزوئلا پیدا کند، اما دولت با کنترل تورم مانع از بروز چنین وضعیتی شده است. او خود را فرمانده جنگ اقتصادی خواند. بشنویم از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
آقای روحانی هم مسائل بسیار زیادی صحبت کردن، در خیلی از موارد هم حق دارن. من به چند نکته اشاره میکنم. ایشون گفتن که در سالهای 95 و 96 تورم 1 رقمی داشتیم. این درسته، این زمانی بود که ایشون گوششون به مشاورانشون بدهکار بود، ولی بعد از اون متوقف کردن اون اصلاحات رقم رو، رفتن روی سیاست غلط. به هر علت وارد این قضیه نیست، ولی تورم 1 رقمی یا حدود 10-11% رو 2-3 سال تبدیل کردیم، این حرفشون درست. بعد گفتن ما ایجاد رشدی کردیم که در تاریخ ایران بی سابقه است. حرف شد اقراق میشه برای اینکه 1 سال در ایران ما به علت فروش نفت در دوره ایشون رشد 12% تجربه کردیم، در حالی که پیش از انقلاب ما مدت 11 سال رشد 11.5% داشتیم به صورت مدام و کل درآمد کشور حدود 4 برابر بیشتر شد. این فقط 1 سال، اونم به علت فروش نفت. به این ترتیب من وقتی نگاه میکنم کارنامه این دولت در شرایطی کار کرده قطعاً با مشکلات فراوانی روبرو بوده و بعضی وقتا من احساس میکنم شاید دولت دیگری هم به جای ایشون بود در چارچوب این نظام جمهوری اسلامی نمیتونست کار بهتر از اینی انجام بده.
آقای منصور، وقتی میگید در چارچوب این نظام جمهوری اسلامی، دقیقاً منظورتون چیه؟
دولت هایی که میان سر کار مثل بازیگرانی میمونن که در یه میدون باید بازی کنند. اون توپولوژی میدان، جغرافیای میدان، شرایط میدان رو تصمیم های کلان رهبری تعیین میکنه. یعنی رهبری تعیین میکنن که ما این کارا را انجام میدیم، این کارها منجر میشود به تحریم اقتصادی. دولت باید در اون میدانی که تحریم زده است کار بکنه، در نظامی که اونجا بانک ها متوقف شده بلوک است باید کار بکنه. ولی این بلایا از آسمان نمیاد، از سوی رهبری میاد که آوار میشه سر دولت. دولت باید در اون چارچوب کار کنه. حالا دولت دلش میخواد یا نمیخواد بحثی نیست، ولی چارچوب عمل اقتصادی رو دولت تعیین نمیکنه، این رو نظام تعیین میکنه. اینی که عرض میکنم شاید دولتی دیگری نمیتونست نوع دیگری عمل بکنه، اشاره به این قضیه.
آقای منصور، حسن روحانی با همین وضعیت و در همین شرایط با یک کلید وارد بازار کار ریاست جمهوری شد. حاصل این نزدیک به 8 سال کارش این بوده که دلار گرون شده، مردم گوشت و مرغ و میوه و بسیاری چیزای دیگر رو ندارن که بخرن، مسکن گرون شده به شدت و از همه قابل ذکرتر اون هم به دلیل خونریزی‌های گسترده‌ای که در پی اون انجام شد، گران شدن بنزین و بسیاری موارد دیگر رو میتونیم در این رابطه نام ببریم. آقای منصور، اگر این چنینه، چرا اصلا نامزدهای ریاست جمهوری وعده های انتخاباتی میدن وقتی نمیتونن به اون عمل کنن؟
بین دو جناح اصلی حکومت که هر دو بدنه نظامند، کشاکش وجود داره و اون بخش نظامی امنیتی میخواهد قدرت دولت رو هم قبضه کنه که حتی عملا تقریبا تمامی اختیارات و ثروت کشور رو در دست داره. به این ترتیب این قضیه دست و بال دولت رو در حدود زیادی میبند. ولی مسئله که اشاره کردید، مثلا گران شدن دلار در دوره آقای روحانی، این یه مسئله 42 ساله است. اگر قیمت دلار در 1100 تومان قفل شده بود زمان احمدی نژاد، این دلیلی نبود که پول ایران ورشکسته نمیشه. این روز به روز ورشکسته میشد، منتها به صورت تصنعی قیمت دلار رو ارزان نگه می‌داشتن. وقتی این رها میشد از 1100 تومان به 3000 تومان، بعد به 4000 تومان، بعد به 32000 تومان پرش می‌کرد. مسئله‌ای که وجود داره و سبب میشه پول ملی مدام آب بشه و به خاک سیاه بشینه، این افزایش نقدینگی و پایین رفتن بهره‌وری در تولید ملی که این در تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی، عمدتاً در دولت آقای احمدی نژاد و آقای روحانی حضور داشته بوده. از این نقطه نظر فرقی بین اینها وجود نداره.
آقای منصور، حسن روحانی میگه نگذاشتیم شرایط ایران مثل ونزوئلا شود، و در جای دیگه میگه باید واقعیت‌ها رو درست ارائه کرد، و ادامه میده در یک مسابقه 3 گل زده شده، 1 گل خورده شده و حالا نباید هی اون گل خورده شده رو به رخ کشید. شما تصور میکنید اون 3 گلی که زده تیم کابینه روحانی کدوما هستن؟ ظاهرا بسیار بیش از 1 گل خوردن.
ملاحظه بفرمید، یک مشکل بسیار بنیادی در این نوع سخن گفتن وجود داره. اون این که معلوم نمی کنن که ما چرا باید الگویمون ونزوئلا باشه. یه روز ایران خودشو با سوئیس مقایسه می کرد، با ژاپن مقایسه می کرد. چرا امروز باید با مفلوک‌ترین کشور دنیا مقایسه بشیم و خوشحال باشیم که ونزوئلا نشد؟ اما ما با ونزوئلای امروز خیلی نزدیک‌تریم از نظر گروه خونیمون. اونا هم حکومتشون نظامی است، حکومتشون امنیتی است، در دست یک مافیای عوام صلیب فاسد قرار گرفته، مردمش رو سرکوب میکنه. ما هم دقیقا همون کار رو، نظام پولی ما در همون خطر کرد میکنه، ولی که به اون اندازه هنوز در پول ملی ونزوئلا نابود شده، بیش از 1 میلیون برابر قدرتش از دست داده. پول ایران هنوز اونجا نرسیده، ولی پول ایران هم به شدت تضعیف شده و از نفس افتاده. به این ترتیب این مقایسه به طور کلی نادرسته. بنیادی گفتن این که اگر ما نبودیم بدتر از این میشود، این استدلالی است که مدام اصلاح طلبان و اصولگرایان دارن در ایران تکرار میکنند. اگر ما نبودیم بدتر میشد. شما اونجا هستید برای اینکه بهتر بشه، نه اینکه بدتر بشه. اگه بناست که بدتر بشه یا بدتر از بدتر بشه، در این صورت بهتر اینه که آقایون مجموعا تشریفشون رو ببرن، بذارن ملت تکلیف خودش روشن بکنه.
حسن روحانی میگوید نگذاشتیم شرایط ایران مثل ونزوئلا شود، و همچنین خود را فرمانده جنگ اقتصادی خوانده و به مردم وعده داد که در سال 1400 وضعیت بهتری داشته باشند. از حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
چجوری این حاکمان جمهوری اسلامی ایران به خودشان میقبولونن که 1 کیلو گوشت ملت امروز باید قسطی بخرد؟ زمانی که گوشت و قسطی میخرید باید یک ضامنی هم همراه خودت ببری، در غیر این صورت اون فروشنده و اون قصاب به تو گوشت و قسطی هم نمیدهد.
یکی از سیاستهایی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالش بوده این بوده که مردم رو سرگرم کنه، تو صف گوشت و صف مرغ و این چیز میذاره، و به خاطر همین هم هست که نمیترسه، میگه مردم سرشون گرمه دیگه، انقلاب نمیکنن. ولی کور خونده.
چقدر فاصله است از زندگی آمریکایی اروپایی تا ایرانی آسیایی، و وقتی که این فاصله ها رو لمس میکنیم دردی عمیق به روح و روانمون جاری میشه که تأسف میخوریم که چرا این سرنوشت نصیب ما باید بشه و چرا مردم ما انقدر باید زجر بکشن به خاطر اینکه یک زندگی راحتی رو برای خانوادهشون درست کنن.
خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. گفته میشه که در آستانه عید گرانی میوه باعث قصه شده. من میخوام بگم مگر میوه است که باعث قصه شده؟ اجاره خونه چی میشه؟ نون چی میشه اصلا؟ گوشت چی؟ غذا چی؟ بهداشت و درمان، تحصیل، آینده، اینها که خیلی قصهش بیشتر از میوه است. پای گوشت که میرسه آخونده میگن گوشت نخورین، بنابراین وقتی کسی گوشت نخوره میوه هم نمیخواد دیگه. به برکت ولایت سرها رو سرمست از عشق ولایته. بابا جان فکر نان کن که خربوزه آب است، فکر شغل، فکر کار، فکر آینده، فکر تأمین زندگی مردم. من نمیدونم این چه جور قضاوتی است که میوه گران است باعث قصه شده. مردم برای همه چی قصه میخورن؟ جمع کنید تا کی مردم فریبی؟
آقای خامنه‌ای، محتکرین غیر از خود آقایون و آقازاده ها و سپاه و وابستگان شما نیستن، و در واقع ما در جریان انقلاب مشروطیت هم در تبریز داشتیم آخوندی که گندم رو احتکار کرده و بعد مردم ریختن و انبار رو باز کردن و بالاخره نونی دستشون است. شما در واقع مردم رو با یه روز با گوشت، یه روز با کمبود گوشت، یه روز با کمبود روغن، یه روز با کمبود قند و شکر، هر روز به نوعی این مردم رو سر کار گوشید و سرشون رو گرم کردید که دنبال این مایحتاج زندگی بودن، تا اینکه دنبال اون مسائلی که سیاست و اقتصاد و این حرفا نباشن. در حال فکر نکنید مردم نمیفهمن، مردم میدن.
من به جمهوری اسلامی نمیگویم، به جمهوری تقلب و ریا، به جمهوری فساد و فحشا، به جمهوری نیرنگ و دروغ، به جمهوری اختلاس و دزدی، به جمهوری رانت و ربا، به جمهوری کولبر و سوختبر، به جمهوری زندان و شکنجه، به جمهوری صف و انتظار، به جمهوری گرانی و فقر، به جمهوری خرافات و کلاه شرعی، به جمهوری دشمن و دشمن تراشی، به جمهوری همه بد ما خوب، به جمهوری همه شیطان ما فرشته، به جمهوری زنان تنفروش زیر نام سیغه، به جمهوری ننگ و عقب ماندگی، به جمهوری پراید، به جمهوری صف مرغ و روغن و رب و تخم مرغ، به جمهوری مؤسسات مالی و اعتباری دزد، به جمهوری مدارس کپری، به جمهوری معلمان فقیر، به جمهوری دانش آموزان بازمانده از تحصیل، به جمهوری پرستاران چند شیفت کار، به جمهوری کلیه فروشی و کبد فروشی، به جمهوری مردان شرمنده خانواده، به جمهوری کودکان کار، به جمهوری قرآن خان هرزه، به جمهوری رجزخانی و خالی بندی، به جمهوری جوان مرگان، به جمهوری موشک و هواپیمای مسافربری، به جمهوری خاوران، به جمهوری 88 و 96 و 98، به جمهوری زندان و گلوله و مرگ، به جمهوری نوکیسگان. من به جمهوری اسلامی نمیگویم.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
برام ما خیلی کمک کردن،
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اجازه بدید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو من هم بار دیگه براتون اعلام کنم و شماره هم به اون بیفزایم. 00420221122113 و به خاطر داشته باشید که کافیه فقط صداتون رو و پیامتون رو روی این دستگاه بگذارید و اجازه بدید که رادیو فردا اونو با میلیون ها شنوندش در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذاره. بریم خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
سلب میزبانی ایران از رقابت‌های مهم فوتبال در آسیا که توسط AFC اعمال شده روز گذشته واکنش سخنگوی دولت را در پی داشت. علی ربیعی در بخشی از صحبت‌هایش در این مورد گفت:
تصمیمات غیر منصفانه و ناعادلانه که در قبال ورزش کشور و فوتبال ملی و باشگاهی ایران در چند سال اخیر صورت گرفته، قطعاً بهانه‌اش متأثر از تحریم‌های ظالمانه آمریکا بوده. حتی اگر بهانه‌اش این میتونست قرار بگیره.
پیش از این نیز بیشتر مسئولان ورزش ایران تحریم‌ها را دلیل محرومیت این کشور از میزبانی رقابت‌های مهم آسیایی توصیف کرده بودند. اما محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال پیش از این در مورد گفته‌های برخی از مسئولان فوتبال که تحریم‌ها را باعث کاستی‌ها عنوان کرده بودند گفته بود:
تحریم یعنی چی؟ تحریم شما های خدا شاهده، نه آمریکا. اگه بخواید درجه بندی کنین بعد بگین آمریکا درجه پنجم، درجه اول خداتونین. تحریم بخشیشه، شما این مجموعه را آقا نمیتونی بچرخونی بده به کس دیگه، من یه موظفی 4 سال یا 8 سال بمونیم.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم دو روز پیش در واکنش به ماجرای سلب میزبانی ایران از رقابت‌های فوتبال و صحبت‌های مسئولان ورزش گفته بود:
به جای اینکه عدم میزبانی رو بندازیم گردن AFC و بعد بریم راجع به افرادی که از بیرون تصمیم میگیرن صحبت کنیم، به خودمون نگاه کنیم، به امکاناتمون نگاه کنیم و شرایطی که وجود داره. چیزی که مشخصه ما امکاناتی در اختیار باشگاه و تیم ملی قرار ندادیم و از لحاظ سخت افزاری واقعا فقیریم، زیر خط فقر هستیم.
و خداداد عزیزی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که طی چند روز اخیر در این زمینه از مسئولان فدراسیون فوتبال و مسئولان وزارت ورزش انتقاد کرده بود، روز گذشته در تازه ترین صحبتهایش در این مورد میگوید:
این خیانته که شما مدعی کار خوب باشی ولی هیچ کاری برای فوتبال مملکتت انجام ندی. شما گردانندگان فوتبال ما هستید، چطور میشه که نمیتونید برید حتی صحبت کنید؟ بابا بیاید از مردم عذرخواهی کنید، بیاید بگید آقا ما نمیتونیم، ما بلد نیستیم. مگه میشه پرسپولیس دو بار فینال جام باشگاه آسیا رفته باشه الان بره تو هند بازی کنه؟ مگه میشه تیمای باشگاهی ما برن تو عربستان بازی کنن ولی عربستانیا اصلا ککشون هم نگزه بگن ما نمیایم ایران بازی میکنیم؟
در نامه دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون ایران که متن آن روز گذشته منتشر شد، علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها، چالش لجستگی، بازرگانی و مالی به عنوان عمده‌ترین دلایل سلب میزبانی از این کشور عنوان شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همزمان با انتشار نامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا که در اون از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به عنوان علت محرومیت ایران از میزبانی رویدادهای بین‌المللی نام برده شده، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی علی ربیعی همون گونه که در گزارش خبرنگار ورزشی رادیو فردا شنیدید، فریبرز غریب، با اشاره به این نامه این کنفدراسیون رو به بهانه‌جویی سیاسی متهم کرده. رادیو فردا در یک پرسجو از پیام یونسی پور تحلیل او را از این وضعیت جویا شده. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش:
آنچه که امروز ما داریم یک نامه است متعلق به 11 روز پیش 5 مارچ سال 2021 که از سوی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشته و امضا شده در سپرگ و برای دبیرکل وقت و پیشین فدراسیون فوتبال ایران ارسال شده. شاه کلید همه بحث در مورد تحریمه، اینکه جمهوری اسلامی به دلایلی که دلایل سیاسی هست از نظر بانکی تحریم هست، از نظر گمرک مشکل داره و ما یعنی فدراسیون فوتبال آسیا نمیتونیم این میزبانی رو به ایران اهدا بکنیم، چه در زمینه رقابت‌های لیگ قهرمانان چه در زمینه مسابقات انتخابی جام جهانی. چند مورد بسیار مهم اینجا وجود داره. مورد اول اینه که این نامه چرا 11 روز پنهان شده در روزهایی که حتی مدیران جدید فدراسیون فوتبال داشتن بحث می‌کردن بر اساس اینکه ما مظلوم واقع شدیم، بحث سیاسی وارد شده، نباید این اتفاق می‌افتاد. چرا این نامه 11 روز از اتاق دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران خارج نشده؟ مورد دوم صحبت‌های آقای مهدی تاج. ما باید اینو در نظر داشته باشیم که آقای مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران و نایب رئیس کنونی کنفدراسیون فوتبال آسیا ارتباط و دوستی بسیار نزدیکی با آقای وینسور جان دبیرکل AFC داره که ایشون این نامه رو نوشته و امضا کرده و آقای مهدی تاج در تمام طول این مدت می‌فرمودن که من اصلاً در جریان اتفاقات مربوط به میزبانی نبودم. ایشون نه تنها از لابی خودشون استفاده نکردن که حتی می‌دونستن AFC به چه دلیلی نمیخواد میزبانی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و همینطور انتخابی جام جهانی رو به ایران بده. مورد سوم اون ارتباط نزدیک بین آقای مهدی تاج، همون نایب رئیس کنونی کنفدراسیون فوتبال آسیا، با آقای وینسور جانه که به یاد میاریم پیش از این در دو نامه تهدیدآمیز هم قوه قضاییه ایران و سازمان بازرسی کل کشور و هم مجلس شورای اسلامی رو به خاطر ورود به فساد مهدی تاج تهدید کرده بود که در صورت باز شدن این پرونده فدراسیون فوتبال ایران تعلیق خواهد کرد. این مجموعه اتفاقاتی که میذاریم کنار هم، یه مقدار استدلال AFC و دبیر کلش در مورد اینکه ایران تحریم ها فقط مانع بوده شک برانگیز میشه. یک مورد بسیار کوتاه، ایران در سال 2019 میلادی با وجود تحریم ها بیش از 50 مسابقه بین‌المللی رو از AFC میزبانی کرده بود. در این حال باید به این مسئله توجه داشته باشیم که همونطور که سخنگوی دولت هم گفتن این ماجرا به خاطر تحریم های اقتصادی و یک جور بهانه سیاسی هم بوده. این بهانه سیاسی رو خود جمهوری اسلامی از طریق مشکلات سیاسی که با غرب داشته در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا، فیفا یا هر نهاد بین‌المللی دیگه‌ای قرار داده.
با تحلیل پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش آشنا می‌شدیم.
صحنه.
اما نه گیم مرغانه. شما چی گیدی؟
نکنیم جوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی می‌زنن.
آره دیدم. چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
عزیزان، مطلع هستید که میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا با این آدرس دنبال کنید: radiofarda.com. radiofarda.com. بیایید با هم سری بزنیم به وبسایت ما. در آخرین خبر فرانسه میگه که وضعیت داخلی ایران در آستانه انتخابات مانع از احیای برجام است و آژانس دارویی اروپا فواید واکسن آسترازنکا رو بر خطرات اون میگه که میچربه. حوادث چهارشنبه سوری دست کم 8 کشته و 70 قطع عضو به همراه داشته. سری بزنید و هر لحظه در جریان تازه ترین خبرها اونجا قرار بگیرید و بعد دیدگاهاتون رو با 20420-22-11-22-12-13 با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا همیشه نگهدارتون باد.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضرحیدری خوش آمدید. حتما شما هم اگر حتی خودتان بارها نگفته باشید بارها این طرف و آن طرف شنیده اید که دیگه از من که گذشت. برای شروع کردن یک کار یا سرگرمی یا مهارت یا هنر تازه، برای تغییر شغل، برای ادامه تحصیل، برای شروع کردن یک رشته جدید در دانشگاه، برای ازدواج، برای تغییر سبک زندگی، اصلا اینها هیچ. گاهی حتی برای خریدن یک لباس تازه و متفاوت یا انتخاب رنگی شاد و سرزنده. از ما که گذشت یا از شما که گذشت همه جا میتواند باشد و بخش بزرگی از جامعه را میتواند متوقف، ناامید و گاه افسرده کند. این پدیده است که در جهان امروز با نام سن هراسی از آن یاد میشود. گویی قرار نیست ما آدم ها هرگز سنمان بالاتر برود. انگار قرار است همه در دهه 20 زندگی متوقف شده باشیم. از شنوندگان مجله جامعه رادیو فردا بشنویم.
سنت رفت بالا، ازدواج نکردی، دیگه بچه دار نمیشی، دیگه نمیدونم الان تازه میخوای این کارو بکنی، تو الان باید برای بچت این کار میکنی، دیگه الان این میدونین این باعث میشه این ایرادهایی که میگیرن، یعنی این لیمیت هایی که برای خوشبختی آدم ها و برای سن ما میذارن، اینا باعث میشه که من فکر میکنم من به خاطر این اتفاق ها خیلی از چیزها دور موندم.
همینطور داشتم جلو آینه خودم رو نگاه میکردم، نمیدونم چرا، بعد دیگه به خودم گفتم 30 سالت شد و خیلی حیرت انگیز بود و حالا واژه هراس آور هم به نظرم واژه بدی نیست برای این حسی که اون موقع داشتم.
خیلی ها که در دهه های بالاتر سنی خود به سر میبرند، از نگاهی که جامعه و اطرافیان تنها به خاطر طبیعی ترین امر ممکن، یعنی سن شناسنامهشان با آنها میکند، رنج میبرند و گاه احساس محدودیت میکنند.
مخاطب من یا شخصی که سنش بالاست شاید انتظار داره پوششم متناسب با سنم باشه، نه متناسب با سلیقه‌ام یا کنش و رفتارم همینطور.
از ناهید کشاورز مشاور روانشناس میپرسم چرا آدم ها از من گذشته را تکرار میکنند یا چرا همین نگاه را به دیگران تحمیل میکنند؟
در پشت این جمله از من گذشته، من که دیگه سنم رفته بالا، گاهی وقتا یک فرار وجود داره، فرار از اینکه آدم در مقابل خودش و در مقابل خوب زندگی کردن یک جور مسئولیت قبول نکنه و فرار بکنه از اون. برای که آدم وقتی که میگه از من گذشته، معناش اینه که من یک پرونده رو میبندم و سعی نمیکنم که هیچ تلاشی برای خوب زندگی کردن و بهتر زندگی کردن نمیکنم.
مستقل از آنچه هر فرد ممکن است در زندگی شخصی خود با آن دست و پنجه نرم کند یا به گفته خانم کشاورز از آن فرار کند، سن هراسی یک برساخته اجتماعی هم هست. شما می توانید از هیچ چیز فرار نکنید، از سن و ویژگی ها و زندگی خود هم لذت ببرید، اما جامعه درک دیگری را به شما تحمیل کند. این شنونده رادیو فردا دانش آموخته مطالعات فرهنگی است و از اضطرار و اضطراب دائم در جامعه ایران می گوید که به سن و از دست رفتن زمان وابسته است.
به نظر من پیری بیش از این که بخواد یک مفهوم فیزیولوژیک باشه، به عنوان یه آدمی که مطالعات فرهنگی و در واقع مطالعات انتقادی خونده، یک برساخت اجتماعی فرهنگیه. معناش بیشتر خیلی مبتنی بر درک ما از زمان، از بدنمونه. البته با گفتن این حرف منظورم این نیستش که بدن ما به صورت فیزیکال و جسمی فرتوت نمیشه، اما شاید مهمتر اینه که مهمتر از مفهوم مرور زمان، چین و چروکا یا به هر حال تق و توقی که زانوها و کمر رو بر اون بر میکنه، مهم این باشه که درک ما از این بدن چیه و در واقع با این بدن که در طول زمان داره ساخته میشه چی کارا میتونیم بکنیم. من خودم به شخصه وقتی که ایران بودم در یک جور استرار و استراب دائم زندگی می کردم که دیر شد و من پیر شدم و خب من دکترا می خواستم و بنابراین زمان از دست رفته است و دیگه احتمالا نمیشه کاریش کرد. اما این درک من از پیری و سن و سال، حالا نه اینکه بگم به یک بار وقتی که اومدم کانادا متحول شد، دیدم که آدم ها اتفاقا زمان و بدنشون و سنشون رو به جور دیگه ای زندگی می کنن. یعنی همشاگردی من دارم که دهه واقعا هفتم زندگیش رو، یعنی در 60 خوردگی سال زندگیش رو داره میزیه و کنار من قرار میگیره و بحث میکنه.
از اون میپرسم این مشاهده در محیط و جامعه تازه چه اثری بر نگاهش به موضوع سن گذاشته است.
خب این خیلی رو تصور من نسبت به خودم، وقتی که یکی به هم میگه او خیلی وقت داری، راهی در پیش داری، با اینکه کسی یک زنه سی و اندی ساله تو رو حساب بکنه که تمام شد و رفت، خیلی فرق میکنه با هم دیگه و بنابراین منو در یک نسبت دیگه‌ای با سن خودم قرار میده.
اینجاست که وجه اجتماعی و باور فرهنگی و نگاه ما به سن بیشتر روشن میشود.
فکر میکنم که با قرار دادن و مقایسه کردن این دو با هم دیگه است که میتونم بفهمم که پیری و در واقع افزایش سن و سال یک مفهومی است، نه تماماً اما یک مفهومی است اجتماعی و فرهنگی.
ناهید کشاورز، روانشناس و مشاور، مواجهه با موضوع سن و سال و عدد شناسنامه و پیری و سالمندی و حتی مرگ را به موضوع دیگری هم مرتبط می‌داند. چگونه زندگی کردن؟
اون چیزی که پیری رو ترسناک میکنه خوب زندگی نکردنه. در جوانی اگر آدم احساس بکنه، یعنی فکر کنه که نمیتونه مسئولیتایی رو که به عهده داره درست انجام بده یا نتونه اونجوری که دلش میخواد خوب زندگی بکنه، اون وقت از پیری هم میترسه. در پیری هم اگر که آدم خوب زندگی کرده باشه، اونجوری که دلش میخواد جوانی کرده باشه، حتما ترسش از پیری هم از بین میره و دوران پیری خوبم داره. در واقع پیری به نوعی خداحافظی کردن از یک دوره زندگیه و وارد یک دوره دیگه زندگی شدنه.
پیری هراسی یا گراسکوفوبیا و سن هراسی یا ایجیزم هر دو از ترس ها و هراس های هستند که حتما به شیوه زندگی ما هم مربوط می شوند. در مطالعات اجتماعی و روانشناختی این ترس ها را در گروه ترس های ویژه دستبندی می کنند. هراس های ویژه اغلب ریشه منطقی ندارند. خانم کشاورز در اینجا به تحقیقی دانشگاهی در آلمان درباره رضایت از زندگی اشاره می‌کند.
یک تحقیق حدود 4 سال پیش در دانشگاه ساربروکن آلمان شده در مورد مسئله رضایت از زندگی که بسیار تحقیق جالبیه. آمدن گفتن که در چه سنین این رضایت از زندگی میزان خیلی بالایی داره. گفتن که در بعد از 60 سالگی آدم‌هایی که مریضی خیلی خاصی ندارن و به طور نسبی یک رفاه مالی دارن، میزان رضایت از زندگی در اونها به همون حدی میرسه که در 20 سالگی بوده. برای اینکه آدم‌ها در این سن مسئولیت خیلی بزرگی ندارن، یعنی اگر که فرض کنیم قرار بوده که کاری رو انجام بدن، شغلی رو داشته باشن، تا یه حدی انجام دادن، معمولاً در سن بازنشستگی هستن یا اینکه بچه‌هاشون بزرگ شدن، از خونه رفتن، یا و اون وقتی که اینها وقت دارن که برای خودشون برسن. برای همین این امکان، این توانایی، این شرایطی که براشون به وجود میاد برای که برای خودشون بتونن زندگی کنن، میزان رضایت از زندگی رو در اونها خیلی بالا میبره. برای این عنوان میکنم که واقعا بگم که یک کار علمیه که از نظر علمی هم نشون دادن که در سن پیری، یعنی از 60 سالگی به بالا، چقدر خوب میتونه آدم زندگی بکنه، از زندگیش رضایت داشته باشه و از زندگیش لذت ببره.
سن یا پیری هراسی اگرچه درباره وسواس دائمی درباره سن و سال است و از فرد و جامعه میخواهد هرگز پیر نشوند، اما اینطور که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده دقیقاً برعکس عمل میکند و اتفاقاً ترس از پیر شدن عمر را کوتاه میکند.
قبل از همه آدم باید بپذیره که پیر میشه و نه فقط اون، بلکه همه آدمای دنیا پیر میشن. با آدم از لحظه‌ای که دنیا میاد، مرگ هم به عنوان بخشی از زندگی همراه آدم هست. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که اگر که اشتباه نکنم که آدم اگر نترس از پیری، خودش 7 سال به سن آدم اضافه میکنه.
از الواح گیلگمش و نوشته‌های هرودوت گرفته تا افسانه خضر جاویدان، انسان همواره در جستجوی ماندن بیشتر در این جهان و نه تنها ماندن که همواره در سنین جوانی ماندن بوده. جهان امروز اما باورهای تازه‌ای پیش روی شهروندانش قرار می‌دهد. مثلا باور به زیستن به شیوه‌ای که در آن چگونگی و کیفیت زندگی بیش از سن و اعداد شناسنامه‌ای اهمیت داشته باشد. مرسی که نفتن با من فهیمه خضر حیدری در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.